بین الملل جلسه 45 21 آذر 403. اعوذ بالله تعالی من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. در مسئله بیع و سلاح لاعداء دین و همینطور اصل مسئله، یعنی که کافری که جزء دولت اسلامی محسوب میشه و طرف قرارداد مبادعه واقع شده مانند میثاق مدینه، اینها نباید در ولایت عدو یا دشمن یا طرف تعارض این مجموعه وارد بشوند و کاری انجام ندن که نصرت دشمن محسوب بشوند. اما اینکه چه چیزی نصرت است چه چیزی نصرت نیست، این بستگی به زمان داره و تشخیص امام یا اداره کننده جامعه اسلام. او تصمیم گیرنده است که بر اساس مصالح و مفاسد مصالح مسلمین رو و اسلام رو بسنجه و نوعی تجارت یا نوعی آمد و شد و تعامل را تجویز و نوعی رو ممنوع کند. عرض کردیم قاعده اولیه رو در قرآن باید جست. آیات ولایت رو عرض کردیم که عملی نباید بکنید که این عمل نسبت به دوستان صورت میگیرد و ولایت محسوب میشود. عمل ولایت آمیز و نسبت به دشمن نباید انجام بدید. حالا این پناه دادن به دشمن باشد یا فروش سلاح به دشمن باشد، کارهایی که با اولیا یعنی همداستانهای شما و همراهان دینی یا ملی خود انجام میدهی، این همداستانی رو با دشمن نباید. و عرض کردیم جمع الجمع همه اینها آیه 29 سوره مبارکه فتح است که فرمود محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این بخش از آیه در حقیقت توضیح ولایت با مؤمنین و توضیح عدم اتخاذ کافرین به عنوان اولیا است. نسبت به مؤمنین رحیمانه رفتار کنید، نسبت به کفار شدید عمل کنید. شدت اختزای این داره که یاری نشون نکنید و در روابط کمال دقت رو داشته باشید به طوری که اونها بر شما مسلط نشوند و اونها جامعه شما رو به خطر نندازن. همین معنا، همین کلی در احکام بسیاری از مسائل فقهیه ریزش کرده است. حکم اولی همین است، یعنی عدم ولایت کفار یا اشدا بودن بر کفار. یقینا کفار هم کفاری هستند که در عداوت قرار دارند، در تباین قرار دارند. اگر نه مطلق کفار چنان که در سوره ممتحنه آمده است، اینها این چنین نیست که باهاشون هیچ رابطه دوستانه نباید داشت، چنان که فرمودند لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم، ان الله يحب المقسطين. نیکی و عدالت نسبت به کفار غیر متعارض ممنون است، یعنی تعارض با ولایت مؤمنین نداره، چون اونها تقابل ندارند، تعاندی ندارند. کفاری که در تقابل و تعاند نیستند، رابطه حاکم شما و اونها عدالت است و حتی نیکی است، احسان است. پس اگر در این آیات مثل 29 فتح میگوید اشداء علی کفار، مقصودش کفار است که در عناد با مسلمان ها قرار دارند یا در عناد با اسلام قرار دارند. لذا در سوره 28 آل عمران میفرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. نمیتوانید شما کافر رو دوست و همراه و همداستان برای خودتون قرار بدید و مؤمنین را برعکس در جهت عدم ولایت. و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. کسی که ولایت کفار معاند رو داشته باشه و به ولایت مؤمنین پایبند نباشه، یعنی اشداء علی کفار و رحماء بینهم نباشه، این در حقیقت از دایره توحیدی خارج شده، خائن به دینه، خائن به مردم دینی است. لذا فلیس من الله فی شیء الا ان تتقوا منهم تقاتن. مگر اینکه این ولایت ولایت واقعی نباشه، عمل کرده بر اساس تقیه باشه، یعنی مصالح اقتضا میکنن که به ظاهر اونها رو رابطه اولیا باشون داشته باشه. و میدانید تقیه حکم عقلاییه، این که برخی شیعه رو محکوم میکنن به اینکه شما دین تقیه دارید و تقیه نفاقه. تقیه نفاق نیست، تقیه رو عقل برش حکم میکنه. از باب اهم و مهم، وقتی شما جانتون ممکنه در خطر باشه، اگر نام خودتون رو ببرید شما رو میکشن، به ظلم میکشن. خب اونجا شما نامتون نمیبرید، نام دیگری برای خودتون انتخاب میکنید. هم قاعده اهم و مهمه. یه مسئله ویژه‌ای نیست که تعبدی باشه و مقصود تشیع باشه. یه مسئله است که قرآن هم اون رو تجویز میکنه، الا ان تتقوا منهم تقاتا و یحذرکم الله نفسه. در این مسئله ولایت با مؤمنین و عدم ولایت با کفار مراقب خدا باشید. خداوند روی مسئله خیلی حساس. و الی الله المصیر. و بدانید که شما در آینده در محضر خدا خواهید بود، که نتیجهشو میبینیم دیگه. امروز مسلمانهایی که ولایت با مؤمنین رو رها کردن و به ولایت با کفار پرداختن، نتیجهش همین میشه. روزی لبنان از دست میره، روزی سوریه از دست میره، روزی یمن از دست میره و مسلمانها متفرق و دچار سختی میشن. خب گفتیم در این حوزه، در حوزه عمل کرده با کفار، امام قوم، رهبر مردم، با توجه به این کلی که گفتی، اینکه با دشمن نصرت نباید کرد، مصلحت رو تشخیص می‌ده و مسلمان‌ها موظفن بر امام عادل فقیه تبعیت بکنند و در عمل کردشون او رو معیار قرار بدن. آیه 62 سوره نور رو ملاحظه بفرمایید. می فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله، مؤمنین واقعی کسایی هستند که ایمان به خدا و رسول دارن. خب ایمان به خدا توحیده، ایمان به رسول علاوه بر پذیرش نبوت او، پذیرش امامت او هم هست. و اذا کانوا معه علی امر جامع، اگر با رسول الله یعنی در جامعه خودتون، علی امر جامع در باب یک مسئله عمومی درگیر شدید، لم یذهبوا حتی یستأذنوه، اینا حق ندارند این امر جامعه رو، مثل جهاد رو مثلا، مثل حضور در جامعه اسلامی رو، حق ندارند این رو ترک کنن. سلام علیکم. حتی یستأذنوه، مگر اینکه از اون استیذان بجوین، یعنی مصالح به دست اوست. امر جامع یعنی امر عمومی، اونی که مربوط به مصالح عمومیه، نظم عمومیه، او باید تشخیص بده، شما صاحب تشخیص نیستید. بعد می فرماید ان الذين يستأذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، اونایی که تو رو امام میدانند یعنی چی؟ یعنی در امور عمومی بر اساس دیدگاه تو عمل میکنن. اینو قرآن ازش تعبیر میکنه به استیزان. اونان که واقعا ایمان به خدا و رسول دارن. بعد به پیغمبر هم توصیه میکنن که فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، جالبه این بعض شأنهم مقابل چیه؟ اِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ، یعنی یه مسئله شخصی داریم، یه مسئله عمومی داریم. مسئله عمومی مقدم است بر مسئله شخصی و به دست پیامبر یا امام است. اما مسائل شخصی هم گاهی شدت پیدا میکنه، خانوادش در خطر هستن، اموالش در خطر هستن، یه امر جامعه اومده به پیامبر میفرماید که فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، به اونهایی که تشخیص میدی میتوانن امر جامع رو مثل جهاد رو ترک کنن و ضرری وارد نمیشه یا جایگزین دارن، به اونا اجازه بده. یقینا این فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ مقصودی نیست که مشیت دلخواهی تو، مشیت مبتنی بر هوای تو حاکم باشه، چون قرآن صراحتاً می‌فرماید که او بر اساس وحی سخن می‌گوید. بله؟ بله. بر اساس هوا عمل نمی‌کنه. ان هو الا وحی یوهاست. بنابراین شئت منهم یعنی بر اساس ملاکات دینی، بر اساس مصلحت مسلمون ها تشخیص بده. و استغفر لهم الله، و از خدا بخوا که اونها رو ببخشن. از خدا بخواه که اونها رو ببخشن، منظور این نیست که بعد نماز دعا کن فقط که خدای مؤمنو ببخش، این یه بخش کاره. استغفار جامعه برای جامعه یعنی اصلاح جامعه بر اساس فرمان الهی. و استغفر لهم الله، این همون مصلحت. و استغفر لهم الله یعنی با ملاک احکام الهی جامعه رو از گناه پاک کن، جامعه رو از تخلف پاک کن، نه فقط بعد از نماز شب درس بلند کن که خدایا من استغفار میکنم برای جامعه خودم. امام و رسول وقتی موظف به استغفاره، یعنی جامعه رو باید پیراسته از مخالفت و اسم بکنه با خدا. ان الله غفور رحیم، بدانید هم خداوند در آخرت بخشنده و مهربانه، هم تو دنیا. دنیا بناش بر صلاح، نه بناش بر فساد. این میشه ان الله غفور رحیم. اگر شما بخواید اصلاح کنید خودتون رو اصلاح میشید. مشکل این است که یک، مردم نمیخواهند، دو، رهبران رهبران اصلاحگری نیستند. اما اگر رهبران مثل پیامبر باشن، اصلاحگر باشن، و مردم مردمی باشن که اینجا فرمود انما المؤمنون الذین، مؤمنین راستین باشن، اینا مشمول غفران الهی میشن، یعنی جامعهشون پیراسته از بدی و اسم میشه و از رحمت خدا برخوردار میشن، نعمت برشون میاد، فزونی میاد. همچنان که میفرمود درباره اهل کتاب، ولو ان اهل کتاب آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. شما باید ایمان داشته باشید تا خداوند بر شما نعمت‌های خودشون رو سلام علیکم نازل بفرماید. این قاعده الهیه، این سنت الهیه. زمین و آسمان و تمام هستی صلاح پذیرند. دنیا طوری خلق شده که اگر شما درست عمل کنید هستی به نفع شما عمل. برکات آسمان و زمین به تعبیر این آیه بر شما نازل می شود. پس این میشه معنای ان الله غفور و رحیم. هستی بنابر سعادت، هستی بنابر صلاح. شما مفسد فی الارضید، اگر نه ارض درسته. لذا فرمود لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. زمین اصلاح شده است، شما خرابش نکنید. پس بنابراین آیه 62 سوره نور به خوبی ملاک اداره جامعه رو که به قول عقلای فقها باید بر اساس مصلحت باشه بیان میکنه. جامعه باید جامعه مغفوره بشه، جامعه باید جامعه مرحومه باشه. مصلحت یعنی این، یعنی امام جماعت، امام قوم، امام ملت، حالا هر اسمی که بهش میدید، بهش میگید شاه، بهش میگید سلطان، بهش میگید رهبر یا هر کسی، ضرورتاً هم این یک شخصی نیست، ممکنه یه مجموعه باشه. اینها باید عملی بکنن که ملت رو یا امت رو بهره‌مند از غفران و رحمت الهی. این میشه مصلحت. یعنی چه کنیم که جامعهمون اصلاح بشه و جامعهمون برخوردار از برکات الهی باشه. این میشه مصلحت. مصلحت حاکمیت رأی یک فرد بر اساس استبداد نیست. مصلحت رعایت اون چیزی است که جامعه رو پیراسته میکنه و جامعه رو بهره‌مند میکنه. این پیراستگی و بهره‌مندی رو بهش میگیم غفران و رحمت. و نکته بسیار قابل توجهی است. پس مصلحت رو شخصی معنا نکنید که زید بیاد دیدگاه خودشو داره، امر بیاد دیدگاه خودشو داره. چرا؟ چون امام است، میتواند حلال را حرام، حرام را حلال کنه. نه، باید ببینه چه تدبیری بکنه که جامعه پیراسته و بهره‌مند بشه. نسبت به کفار، زیر دست کفار قرار نگیره، اشد اولن کفار باشه. این میشه مصلحت. بر اساس این وضعیت، یعنی این ولایتی که خداوند فرموده، مؤمنین یک پارچه محسوب میشه. یک پارچه محسوب می شوند به تعبیر قرآنی یعنی اخوه محسوب می شوند. آیه 10 سوره حجرات، انما المؤمنون اخوه. شما یه مجموعه اید، چنان که برادران و خواهران یه مجموعه، یه خانواده، مجموعه ای که در مقابل هم مسئول هستند. مسئول چی هستند؟ مسئول اصلاح. اصلاح یعنی تبدیل فساد و نقص به کمال و صحت. لذا فرمود انما المؤمنون اخوه. گاهی میفرماید مؤمنون اولیاء بعضن، گاهی وقتا میگه که رحماء بینهم، گاهی هم میگوید اخوه، اینا بیان است از یک مسئله با چندین عبارت. انما المؤمنون اخوه. حالا که اخوه شدید، برادر در مقابل برادر مسئولیت داره، مسئولیت ایجاد امنیت داره، مسئولیت ارتقا داره. فاصله بین اخوییکم، نسبت به دو طرف دیگری که شما طرف سوم محسوب میشوید، فکر نکنید طرف سوم یعنی طرف غیر مرتبط، طرف سوم یعنی طرف مسئول. بر چه ملاکی؟ ملاک وحدت اخوت. فاصله بین اخوییکم، اما اصلاحی که بر اساس احکام الله باشه، اینو بهش میگیم تقوا. و تقوا الله لعلکم ترحمون. چقدر قشنگ میگه، شما یک مجموعه وفادار و پشتیبان یک دیگر هستید، هم افزایی با هم دارید، اینو بهش میگیم اخوت مسئولیت دار. پس باید اصلاح بکنید. اصلاح بر چه معیاری؟ بر اساس احکام الله. لذا آخر میفرمان و تقوا الله. اگر اینجوری بکنید چه میشید؟ میشید جامعه مرحومه، هم دنیاتون درست میشه هم آخرتون درست میشه. میفرماید لعلکم ترحمون. بر همین معیار هم، یعنی معیار کلی که گفتیم که محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار، آیات دیگری باز اینو تفسیر میکنه، مثل آیه 60 سوره انفال. می‌فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. آماده باشید نسبت به دشمنان. اشداؤ جلوش اینه، همیشه نسبت به دشمنان باید فرادست باشید، زیر دست دشمن قرار نگیرید. فکر نکنید روسیه و چین رفیق شما هست، اینا توی ادنا مناسبت شما رو زمین می‌زنن. اعدو لهم ما استطعتم من قوته، تمام توانتون رو به کار بگیرید، توان علمی، توان فکری، توان سیاسی، توان اقتصادی، توان نظامی. فقط نظامی نمیگه. و من رباط الخیل یه مصداقی رو بیان میکنه. بسیاری از آیات قرآن تبیین احکام است بر اساس مصادیق، ولی فقیه در مصداق نمیمونه، فقیه حکم رو کشف میکنه. رباط الخیل چیزیست که در زمان خودش به لشکر نظامی اسلامی حرکت میده، جنبش ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن و آخرین من دونه هم تا آخر. این هم پاس جلوه ای از بحث اشداء علی الکفار و آیات دیگری هم که بیان کردیم بهش دقت بفرمایید، مثل آیه سوره ممتحنه آیه 9 که کفاری رو باش در تعارضید که با شما در جنگن، شما رو از سرزمینتون اخراج کرد. سوره نساء آیه 76 باز بیانگر این است که چگونه می توانید کافر دشمن رو از کافر دوست تشخیص بدید. فرماید الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله و الذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. کفرویی که با شما در تقابل هستند، که اهل جنگ هستند، جنگ برای ضد خدا، طاغوت یعنی ضد خدا. مسلمان کسی است که می جنگد برای خدا. بعد می فرماید فقاتلوا اولیاء الشیطان. چقدر زیبا میگه. چرا شما باید با کفار ولایت نداشته باشید؟ چون کفار در ولایت شیطان قرار دارد و شما در ولایت الله قرار دارید. ولی بدانید اگر بر احکام الهی پایبند باشید، ان کید الشیطان کان ضعیفا. و آیات دیگری که وجود داره که من نوشتم ولی ضرورتی نداره. در تبیین این مسئله، یعنی تبیین این که مسلمان نباید ولایت با کفار داشته باشه، نباید تقویت کفار بکنه، دو غیر مسلمان های هم پیمان با مسلمان ها نیز بر اساس حکومت یعنی قرارداد توسعه میدهد وظایف مسلمین رو نسبت به غیر مسلمین، اونها هم نباید با کفار در حقیقت همکاری کنن و اونها رو تقویت کنن. این بحث این فراز و انشاءالله جلسه بعدی به فراز بعدی از این میثاق میپردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.